بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کشاکش دهر، شرحی از زندگی همسر شهید علی برازند مقدم و فرزند شهید توبا تاجریزی، خانم فاطمه صغرا آمالی، به قلم زهره محمدی، راوی الهام نیکبین، تهیه کننده استدیو صدای اصالت، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی، بنیان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. ای خوشا تنهای تنها زیستن، چون شقایق‌های دریا زیستن، زیر سنگی در شکاف صخره‌ای سبز گشتن، به تمنا زیستن. ای کبوتر، چاه خوشتر از حرم، فرق دارد زیستن با زیستن. صخره شو تا موج را پاسخ دهی، چون صدف تا کی به دریا زیستن. از درختی از کویر آموختم، تشنه ماندن با مدارا زیستن. بی محبت طبع ما اهلی نشد، سخت و آسان است با ما زیستن. بی نوا را شاه می سازد پریش، چشم بستن بی تمنا زیستن. بی نوا را شاه می سازد پریش، چشم بستن بی تمنا زیستن. ای خوشا تنهای تنها زیستن، چون شقایق‌های دریا زیستن. در تمام این مدت علی هوایم را داشت. با اینکه می دانستم خودش چقدر مادرم را دوست داشت و برایش آسان نیست، ولی به روی خودش نمی آورد، دوست نداشت من اذیت شوم. من درگیر خودم بودم، ولی علی خیلی هوای خواهرانم را داشت. می گفت الان بچه ها دارند گریه می کنند، گناه دارند، آنها تنها هستند، در خانه بمانند قصه می خورند. هر شب مرا بر می داشت، با هم می رفتیم خانه پدر، خواهرانم را سوار ماشین می کرد، می رفتیم سر مزار مادر، کنارش شام می خوردیم و بر می گشتیم. کار هر شبش شده بود. گاهی ساعت 12 می رفتیم گلزار شهدا، وقتی بر می گشتیم خواهرانم را می بردیم دور شهر دور می زدیم. علی برای من خاطره تعریف می کرد، بعد آنها را میرساند خانه و ما هم برمیگشتیم سرا. آن روز که از خانه پدرم برمیگشتم، گفت تو پشت فرمان بنشین. از آخرین باری که به اصرارش رانندگی کرده بودم و ماشین را به در خانه بابا کوبیده بودم، چند سال میگذشت. گفتم مرد خانه تویی، خودت گفتی زن پشت فرمان نمی نشیند. من هم این کار را نمی کنم. از من انکار و از علی اصرار. بالاخره تسلیم شد. هر بار که می‌خواستیم جایی برویم، یک طرف می‌ایستاد. دست‌هایش در جیبش بود و مرا وادار می‌کرد بنشینم پشت فرمان. همین که حرکت می‌کردم، مثل یک افسر رانندگی آموزش‌های لازم را می‌داد. نمی‌دانم چه کار می‌کرد که تا به پل سراب می‌رسیدیم، ماشینمان پنچر می‌شد. می‌رفت یک گوشه می‌ایستاد و می‌گفت: "خودت باید لاستیک را عوض کنی." اصرار می‌کردم که علی نمی توانم، بیا خودت عوضش کن. می گفت نه، خودت باید یاد بگیری، شاید من مأموریت داشته باشم. توی بیابان ماشینت پنچر شود، سگ‌ها به تو حمله کنند، یعنی تو باید تا صبح آنجا باشی که یه نفر به دادت برسد. خودت باید یاد بگیری. چندین بار لاستیک ماشین را عوض کردم. علی کاری کرد که این کار را خوب یاد گرفتم و به سرعت انجام می دادم. یک مدت گذشته بود، دیگر ماشین پنچر نمی شد. یک بار هم کمی راه می رفت و به پت پت می افتاد و خاموش می شد. هر دو نفر پیاده می شدید. می گفت کاپوت را بزن بالا. مشکل از ژیگلور بنزین است. این را باید محکم کنی. آن وقت روشن می شود. انگار مرحله جدیدی شروع شده بود. او درست می کرد و من نگاه می کردم. کم کم طوری شده بود که خودم استاد شده بودم. هر جای ماشین که خراب می شد می فهمیدم که مشکل کجاست و می توانستم رفعش کنم. اداره هم که می رفتم ماشین را برای من می گذاشت تا از آن استفاده کنم. می گفت من به تو اطمینان دارم، تو راننده خوبی هستی. هرچند از کارهایش سر در نمی آوردم و برایم کمی عجیب بود، ولی از این که اینطور سر به سرم می گذاشت خوشم می آمد. اوضاع بر وفق مراد ما بود و تازه زندگی روی قلتک افتاده بود. بیشتر با هم بودیم. شبها می رفتیم بیرون. برایم از خاطرات سربازیش تعریف می کرد. از ماجرای لقمه چربی می گفت که مفت و مجانی در قابلمه مانده بود. می گفت یک روز او و یکی از دوستانش مسئول توزیع غذا بین سربازان بودند، ولی در هنگام تقسیم شیطنتشان گل می کند. هر تک مرغی را که می دیدند بزرگتر است گوشه قابلمه برای خودشان کنار می گذاشتند. علی می گفت که یک تک مرغ بزرگ کنار گذاشتیم و وقتی آمدیم سراغش تا بخوریم، وقتی درآوردیم چشم شما روز بعد نبیند. دیدیم یه تک پارچه است که گلوله شده. جالبتر آن که متوجه شدیم دستمال گردن آشپز است. وقتی فهمیدیم به او گفتیم ما میرویم و به مسئولین میگوییم. دیگر از اینکه او را لو ندهیم قضای ما به راه بود. تا یک مدت سر به سرش میگذاشتیم. گاهی علی برای من شعر میخواند. صبح زود ساعت 5 شیپور برپا میزنند، کول پشتی را به دوش، قدم را در جا میزنند. شعر را ادامه میداد تا میرسید به اینجا که عدس پلو میدهند، بخورم یا نخورم، گرسنه میمانم، قدر غذاهای خانه را حالا دانم. و با خنده میگفت خانوم، آدم تا نرود سربازی قدر خانه، عافیت و مادر را نمیداند. یک شب از او حلالیت گرفتم که قبل از ازدواج او را با خواهرم مسخره میکردیم. گفتم هرچند به من ثابت شد که هرچه هست و نیست در همین دنیا در کاسه آدم میگذارند و هر کس را که مسخره کنی سر راحت قرار میدهند. علی با خنده گفت همچین بیرا هم نمیگفتید خانم. راستش نمیدانی من بچه که بودم چه بلایی سر مدیر مدرسه‌ام در آوردم. پدرم در یکی از روستاهای درمیان معلم بود. آن موقع که مثل الان وسیله نبود که بیایند و بروند. سخت بود که از آنجا بیایند بیرجند یا از بیرجند بروند. آنجا اگر می آمدند با ماشین روستا هفته یک مرتبه می آمدند می رفتند. یک بار پدرم به مدیر مدرسه گفت نمی شود این دفعه که می روید بیرجند علی را هم با خودتان ببرید. دل پدر بزرگ و مادر بزرگش خیلی تنگ شده است. مدیر گفت اشکال ندارد، بدهید او را با خودم ببرم. خانم، ما را آوردن بیرجند، پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ ما بودیم. وقتی برمیگشتیم بین راه برای نهار توقف کرد. مدیر به کافه چی گفت تخم مرغ نیمرو درست کن بیاور تا بخوریم. من که همیشه مادرم لقمه های گنده به ما میداده و خوب به ما میرسیده، از آن یک تخم مرغ سیر نمیشدم. رفتم پشت پرده به آقای کافه چی گفتم آقای مدیر گفته هر چی تخم مرغ داری بپز. خانم، فکر میکنم 10 یا 12 تا تخم مرغ پخت. آوردم گذاشتم جلوی مدیر و گفتم آقا، با یکی که آدم سیر نمیشود، شما هم بخورید. من که همشو نمیتونم بخورم، ولی تا ته تخم مرغ ها رو خوردم. مدیر تمام مدت نگران بود که برایم اتفاقی بیفته. تا اینکه بالاخره به روستا رسیدیم و مرا در خانه پیاده کرد. برای مادرم ماجرا را تعریف کرد که اگر اتفاقی بیفتد من مقصر هستم. مادرم گفت نه، خیالتان راحت باشد، این بچه ها عادت دارند، از یکی دو تا تخم مرغ سیر نمی شوند. می خندید و می گفت خانم، شما هر چه گفتید راست گفتید. همه چیز داشت خوب پیش می رفت. آن شب علی گفت خانم، می خواهم چیزی بگویم و دوست دارم نظرت را بدانم. چه موضوعی بود که اینقدر نظر من را برای علی مهم کرده بود؟ پرسیدم چی شده؟ گفت من فکر می کنم برای انقلاب کاری نکردم. دلم میخواد کاری انجام دهم. گفتم به نظرم تو خیلی هم مفید بودی. آبادانی روستاها، ساختن جاده برای مردم، تمام اینها خدمت هست به مردم و انقلاب؟ گفت نه خانم، اینها که چیزی نیست. میخواهم بروم جبهه و دینم را به اسلام و انقلاب ادا کنم. خدای من، اصلا نمیدانستم چه باید بگویم. هنوز یک سال نشده بود که علی را کنار خودم و بچه هایم دیده بودم. تازه فهمیده بودم داشتن یک تکیگاه یعنی چه. بچه ها تازه داشتن می فهمیدن مزه آغوش پدر و نوازش های دستانش را که علی هوای رفتن به جبهه را کرد. هرچند بعد شهادت مادرم گاهی می دیدم علی توی خودش بود، با اینکه وانمود می کرد همه چیز رو به راه است، ولی گاهی می دیدم که کشتی هایش غرق شدند. هیچ وقت دلیلش را سوال نکردم، ولی رفتارش گویای همه چیز بود. هر وقت که می رفتیم سر مزار مادر، علی فاتحه می خواند و می رفت 5-6 قدم دورتر از قبر مادر می ایستاد و خیره می شد. چند بار از او سوال کردم چرا آنجا می ایستی؟ بیا نزدیک. می خندید و می گفت خانم، اینجا احساس خاصی دارم، نمی دانم چیست، ولی حس بهتری دارم. گفتم علی، خواهش می کنم نرو، همینجا بیشتر به حضورت نیاز است. همه که نباید برون جبهه، اینجا هم باید کسی باشد که به فکر خدمت و آبادانی باشد. گفت خانم، حرفایی که میزنی درست، ولی یه گوشه ذهنم چیزیست که درست نمیدارم چیست، ولی احساس میکنم دینی برگردنم هست، باید بروم. گفتم هنوز چیزی نشده که مادرم را از دست دادم، بگذار من کمی بعد نبودن مادرم کنار تو آرام بگیرم. میخواهی دوباره برایم دغدغه درست کنی؟ همینجا بمان و خدمت کن. گفت خانم، آقا رضای ما سربازیش را رفته جبهه، هیچ اتفاقی برایش نیفتاده. سعید آقای ما چند وقت شده جبهه است، چیزی نشده. برای منم اتفاقی نمیفتد، میروم و بر میگردم تو دست تنها نباشی. بگذار بروم و دینم را ادا کنم. اگر فردا پس فردا جنگ تمام شد و فائزه، حجت و توبا از من سوال کردند از جنگ برایمان بگو، از دفاع برایمان بگو، من چه بگویم؟ ببین خانم، دلم میخواهد بروم بجنگم و خودم ببینم تا فردا بتوانم دیده هایم را به بچه هایم بگویم، نه فقط شنیده ها را. این را که گفت دیگر نتوانستم چیزی بگویم. مرا که راضی کرده بود، حالا نوبت اداره بود. آنها اجازه نمی دادن، می گفتن به تو اینجا نیاز داریم، تو نیروی هستی که به اندازه 5 نیروی مهم و مفید کار می کنی. ولی علی از خواسته خودش کوتاه نمی آمد، آنقدر سماجت کرد تا بالاخره توانست آنها را راضی کند. قرار بود بعد از یک دوره آموزشی به جبهه اعزام شود. تعطیلات تابستان و گرمای تیر ماه بود. پدر و مادرش رفته بودند مشهد. گفت بیا تا هنوز دوره آموزشی شروع نشده ما هم یک سفر به مشهد برویم. با خوشحالی قبول کردم. با ماشین خودمون رفتیم. هم خانه خواهرم آنجا بود و هم خانه برادرش. هر روز یک جا می‌ماندیم. قرار بود از خانه خواهرم برویم خانه برادرش. گفت بیا دو نفره بریم حرم. بچه‌ها رو پیش خواهرم گذاشتم و دو نفری سوار ماشین شدیم. نرسیده به حرم در خیابان روبروی آن ترمز کرد. گفتم چرا اینجا ایستادی؟ مگه قرار نبود بریم حرم؟ گفت می رویم، ولی قبلش باید چیزهایی را به تو بگویم. آن روز رفتارهای علی عجیب و غریب شده بود. گفت برویم از بازار رضا کفن بخریم. رفتیم خریدیم، ولی گم شد. حتما در مغازه ها جا مانده بود. موقع برگشتن گفت می خواهم فقط خودمان با هم باشیم. در راه برگشت به بیرجند کلی تعریف کرد و حسابی به من خوش گذشت. بعد از برگشت از مشهد دوره آموزشی او شروع شد. هر روز قبل از رفتن خم می شد و دست و پاهایم را می بوسید. اجازه نمی دادم این کار را بکند، ولی انگار تازه داشت مرا می شناخت. فهمیده بود که تقصیر دیگران بوده و من در این ماجراهایی که برایم تعریف می کرد از دعواهای خانوادگی بیگناه بودم و او سریع قضاوت کرده است. اما با همه اینها تمام تلاشم این بود که حرمت همه را حفظ کنم و علی متوجه این ویژگی من شده بود. انگار علی پشیمان بود و داشت با رفتارهایش از من دلبری می‌کرد. دوره تمام شد و علی داشت می‌رفت. نزدیک به یک سال شد که با هم زندگی می کردیم و عجیب به بودن در کنارش وابسته شده بودم و در این مدت عجیب خودش را در دل من جای کرده بود و داشتم از لحظه به لحظه زندگیم لذت می بردم، چون قبل از این یک سال تنها بودم، خودم و خدا. او تصمیمش را گرفته بود و کاری از من بر نمی آمد. لحظه های آخر پایین پله های ایستاده بودم و علی داشت بند پوتینش را روی پله ها می بست. گفتم علی نمی شود نروی. من 5 سال بود داشتم زندگی خودم را می کردم. این یک سال تو بد عادتم کردی. دیگر نمی توانم مثل قبل باشم. آمد پایین، دستش را محکم گرفتم. گفتم توبا مریض است، تو که خیلی دوستش داری، چرا میخواهی بروی و ما را تنها بگذاری؟ دستم را به گرمی فشار داد و گفت من میدانم که تو میتوانی مانند حضرت زینب سلام الله علیها زندگی من را اداره کنی و مراقب فرزندانم باشی. علی وقتی بیقراری و اصرار مرا برای ماندن دید کلی با من حرف زد و گفت نزن این حرف ها را، بگذار با خیال آسوده بروم و دینم را ادا کنم. 14 تیر ماه سال 67 بود. رفتیم ستاد اعزام نیروهای جهاد سازندگی در خیابان طالقانی. اتوبوس ها پشت سر هم ایستاده بودند و از بلندگو آهنگ انقلابی پخش می شد. همه رفته بودیم بدرقه علی، مادر و پدرهایمان و خواهران، من و علی. وقتی دیگر خداحافظی کردند بچه ها را بردم، علی صورتشان را بوسید. آنها در عالم بچگی خودشان بودند، من هم خداحافظی کردم. اتوبوس ها راه افتادند و ما هم با رنوی پدرم به دنبالشان. میدان امام دوباره اتوبوس ها ایستاد، پیاده شدیم، رفتیم پشت پنجره اتوبوس ایستادم. دستش را از پنجره بیرون آورد و دستم را محکم و به گرمی فشار داد. لاستیک ماشین کمی حرکت کرد که دستم را رها کرد. هنوز آن احساس و انرژی خوبی که به من منتقل کرد و گرمی دستانش را حس می کنم. علی رفت و من مشغول زندگی و فعالیت‌های اجتماعی خودم بودم. چند سالی بود که با کمیته امداد امام خمینی همکاری می کردم. قبلا رئیس آنجا از من و چندین معلم دیگر خواسته بود تا در اجرای برنامه‌هاشان آنها را کمک کنیم. برنامه این بود که ما برویم در خانه افراد تحت پوشش و با آنها آموزش‌های دینی، سیاسی و درسی بدهیم. یک جزوه داشتیم که باید برنامه‌های نوشته شده را در آن تک به تک اجرا می‌کردیم. مردم دوست نداشتند به آنها کمک شود و از اینکه کسی بفهمد آنها تحت پوشش و حمایت کمیته امداد هستند بدشان می‌آمد. ما موظف بودیم ماجرا را برایشان روشن کنیم. می گفتیم همونطور که ما عضوی از آموزش و پرورش هستیم و از آنجا حقوق می گیریم، شما هم عضو کمیته هستید و این حقوق متعلق به شماست که به شما تقدیم می شود. همزمان که با کمیته امداد همکاری می کردم، خانواده دیگری از آموزش و پرورش معرفی شدند که زن و شوهر در آستانه طلاق بودند. خانم فرهنگی بود ولی به خاطر اعتیاد همسرش تصمیم به ترک زندگی گرفته بود. دست به کار شدم و با رضایت خانم و آقا طی 1 سال مشاوره توانستم مرد خانه را به زندگی برگردانم و زندگیشان را از فروپاشی نجات بدهم. حتی دختر نوجوانی در یکی از خانواده ها دچار اختلال روحی شده و تصمیم به خودکشی گرفته بود. همین که مادرش به من خبر داد، سر به زنگاه خودم را رساندم و با او صحبت کردم. مشکلش بیکاری، فقر و نداری بود. می دانستم رشتش قالی بافیست. پس از آرام کردنش گفتم قرار می گذاریم، تو قالی بباف، من برایت می فروشم. قبول کرد و از خر شیطان پیاده شد. چند سال بعد به اتفاق فرزندش با 1 کیلو موز به دیدنم آمد. خوشحال بودم و از من تشکر کرد و گفت اگر شما آن روز به کمکم نیامده بودید، خسر دنیا و آخره شده بودم. در کنار اینکه خوشحال بودم که مشکلی را از روی شانه کسی برمی‌دارم، سرگرم بودم و برای لحظه‌هایی هر چند کوتاه رفتن علی را فراموش می‌کردم. نزدیک به 20 روز از رفتن علی می‌گذشت. بعد از ظهر مراسم سالگرد مادرم را برگزار کردیم. مراسم تمام شد. با بچه‌ها برگشتیم. یک عده با ماشین ما آمدند و یک عده با ماشین پدرم. خسته بودم، دوست داشتم بروم خانه خودمان. مادر علی اصرار کرد که پیششان بمانم، ولی عذرخواهی کردم و با بچه ها رفتم سراب. برخا را روشن کردم و بلافاصله دکمه تلویزیون را زدم. میخواستم اخبار جنگ را بدانم. تا شنیدم قلبم از جا کنده شد. اعلام کرد که در سومار جنگ تن به تن است. خدای من، علی هم در سومار است. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. نمیدانم چرا، ولی مثل کسی شده بودم که از قبل همه چیز را به او گفته باشند. به دلم افتاد که علی شهید شده است. خانم نعمتی همسایه روبرو رنگ برو نداشت. با عجله وارد خانه شد. گفت: خانم علی آقا، اخبار اعلام کرد در سومار جنگ تن به تن است. دلم شور میزند. یک گوسفند برای سلامتی علی آقا نصب کردم. کمی ماند و بعد هم رفت. ساعت 12 شب بود. تلویزیون روشن بود. همسایه رفته بود. خودم بودم و بچه ها. فائزه و حجت خوابیده بودند. توبا را هم روی پاهایم تکان می دادم تا خوابش ببرد. ساعت از 2 گذشته بود. یک دفعه توبا، همان بچه آرام همیشگی که تا حالا کسی نمی دانست در خانه بچه کوچک است، شروع کرد به گریه کردن و داد کشیدن. از صدای گریهش فائزه و حجت بیدار شدند. هر کار می کردم نمی توانستم او را ساکت کنم. کم کم پای همسایه ها را به خانه باز کرد. آنها هم نتوانستند او را ساکت کنند. یک دفعه در میان گریه هایش گفت: بابا، بابا. برای همه عجیب بود. بچه که تا آن موقع چیزی نگفته بود و همه فکر میکردند به خاطر قصه هایی که در شهادت مادرم خوردم حتما کرولاله است، داشت با زبان بچگیش پدرش را صدا میزد. همه عشق میریختند و کاری از دستشان بر نمی آمد. خانه من شده بود عزا خانه امام حسین علیه السلام. توبا تا نزدیک صبح گریه کرد و از آن صبح خوابش برد. من هم به شدت دلم شور می زد. بچه ها خواب بودند. آفتاب نزده زدم بیرون. فکر کردم شاید پدر و مادر علی خواب باشند. تا آنها بیدار شوند رفتم و خریدهای خانه را انجام دادم. ساعت 8 شده بود که آمدم خانه پدر علی. مادرش در زیر زمین بود. روی پله ها ایستادم. از همانجا سلام کردم. جوابم را داد. گفتم: مادر، شما از علی خبر دارید؟ چیزی نگفت. دوباره سوالم را تکرار کردم. صدایش بغض داشت. شاید هم آنجا گریه کرده بود. گفت: منطقه سوما را بمب شیمیایی زدند. گفتن علی هم شیمیایی شده. دنیا روی سرم خراب شد. چشمانم سیاهی رفت. دست و پایم شل شد و روی پله ها نشستم. به آنها خبر داده بودند که علی شیمیایی شده، ولی هیچ خبری از او نداشتیم. نمی دانستم که الان کجاست، در کدام بیمارستان است. بیسیم های اداری راه در خانه پدرشان مستقر بود و لحظه به لحظه گزارش می دادند، ولی خبری از علی نبود و او را جزو مفقودین اعلام کردند. ولی من می دانستم که او شهید شده است. از همان لحظه که تلویزیون خبر را اعلام کرد و قلبم فرو ریخت، از همان رفتارهای این یک ساله می دانستم آسمانی شده است. ده روز گذشته بود. عکسش را به یکی از اقوام داده بودیم تا در سردخانه های تهران دنبالش بگردند. روز 10 مرداد خبر داد که او را پیدا کرده است. تا کارهایش را انجام دادند و به بیرجند منتقلش کردند، 12 مرداد شد. 13 مرداد بود، روز تولدم. صبح زود بچه ها خواب بودند. دلم طاقت نمی آورد. باید قبل از آن که دیر می شد می رفتم. نمی توانستم دست روی دست بگذارم تا اتفاق یک سال پیش تکرار شود. دلم نمیخواست مثل ندیدن مادر لحظه آخر دیدن علی را هم از دست بدهم. بچه ها را گذاشتم، ماشین را سوار شدم و حرکت کردم. تمام مسیر را اشک ریختم. آفتاب تازه طلوع کرده بود که رسیدم معراج. خلوت بود، پرنده پر نمیزد. برادر علی قبل از من آنجا بود. در را باز کرد. تابوت علی وسط گذاشته شده بود. به زحمت خود را به علی رساندم. دو زانو کنار تابوت نشستم. برادرش پرچم را از روی تابوت کنار کشید و صورت علی را باز کرد. بوی خوش عطر و گلاب به مشامم رسید. تمام صورتش کبود بود. هنوز همان پیراهن و شلوار خاکی رنگ موقع رفتن تنش بود. یکی از پوتینهایش جا مانده بود و پای چپش زخمی شده بود. تمام بدنش را دست کشیدم و با حسرت بوسه زدم. باورم نمی شد این قامت بلند و رشیده علی من است که اینطور آرام خوابیده است. هم برادرش گریه می کرد و هم من. گفتم علی، قرار نبود تو را اینطوری ببینم، قرار نبود این گونه برگردی، زدی زیر قولت. تو که قول دادی اول مهر برگردی، تو که قرار بود کنارم باشی و کمکم کنی. علی، تو بال پروازم بودی، بعد رفتن مادرم دلم به تو خوش بود، ولی تو هم رفتی و مرا بی بال و پر کردی. کاش تو دیگر مرا بی تکیگاه رها نکرده بودی. علی پاشو، پاشو، مرا با یتیم هایت تنها نگذار، بلند شو، به من بگو که تنهایی چه کنم. علی آرام خوابیده بود. تازه فهمیدم تعبیر خواب خواهرم را که یک سال قبل از شهادت مادرم دیده بود. آن شب پیش من خوابیده بود. بعد از اذان صبح برایم تعریف کرد. گفت آسمان شکافته شد، فوج فوج فرشته ها به رنگ های طلایی و نقره‌ای از آسمان به زمین می آمدند. وسط حیات کنار شاخه گلی ایستاده بودم که دوتا از فرشته ها در آغوش من فرود آمدند، یکی به رنگ طلایی و دیگری نقره‌ای. خوابش کمی عجیب بود، ولی آن شب به رازی قبطه خوردم و گفتم چون قلب پاکی داری این خواب را دیده ای، آن را به فال نیک بگیر. انگار خواب آن شب رازیه رویای صادقی بود که بعد از گذشت 2 سال تعبیر شد و فهمیدم آن دو فرشته مصداق مادرم و علی بودند که درست به فاصله 1 سال آسمانی شدند و به سوی خدا برگشتند، پر کشیدند. خیلی با علی حرف زدم و گریه کردم. دلم سبک شده بود. احساس می کردم علی کنارم ایستاده است. حضورش را حس می کردم. حتی لحظه ای که به اصرار برادرش از علی برای همیشه خداحافظی کردم و از کنار تابوت بلند شدم و رفتم، حس کردم که علی با من می آید. می خواستن تابوت را از معراج شهدا ببرن گلزار شهدا. زانوهایم قدرت نداشت، بدنم لمس شده بود، قادر به راه رفتن نبودم. خواهرانم کمک کردند. تمام مدت آنها زیر بغلهایم را گرفته بودند. آرامگاه علی آماده بود، 2-3 متر آن طرفتر از قبر مادرم، درست همان جایی که هر بار که گلزار می آمدیم علی همانجا می ایستاد. هر بار سوال می کردم چرا آنجا می ایستی، با لبخند از جواب دادن تفره می رفت. نمی دانستم رازش چیست، ولی او حتما چیزهایی می دانست که می گفت اینجا حس خوبی دارم. با چشمان خودم دیدم که جانم می رود. باورم نمی شد که هنوز صدای نفس هایم را می شنوم. باورم نمی شد که تمام زندگیم را زیر خاک می گذارند و از دست من هیچ کاری بر نمی آید. دلم نمی خواست بروم خانه. آنجا را بدون علی نمی خواستم. دوست داشتم مرا هم با او دفن کنند. دنیا برایم بی‌معنا شده بود. دیگر دلم مرد، ولی چاره ای نداشتم. مهمان ها منتظر بودند. خواهرها زیر بغلم را گرفتند و به زور مرا بلند کردند و آوردند خانه. مراسم خانه پدر علی بود. از قبل قرار بود مثل امشب عروسی پسردائیم باشد. مهمان ها را دعوت کرده بودند. میخواستند جلسه عروسی را به هم بزنند. اجازه ندادم. هرچه اصرار کردند قبول نکردم. گفتم قبلا به خاطر شهادت مادر جلسه به هم خورد و من نمیخواهم که دوباره این کار تکرار شود. به خواهرم طاهره گفتم تو برو حجت و فائزه را به نمایندگی از من و علی با خودت ببر، میخواهم مراسمشان برگزار شود. میدانم اگر علی هم بود همین کار را میکرد. راستش دوست نداشتم که بچه ها شکست مادرشان را، روحیه به هم ریخته مرا ببینند. طوبا را در تاریکی شب شیر می دادم تا شبها چشمان به خون نشسته و اشکهایم را نبیند. دیگر از لباس مشکی بدم می آمد. بعد از شهادت مادرم نیت کردم تا یک سال لباس مشکی را در نیاورم. هرچه اصرار می کردند که مشکیت را در بیاور، من سماجت می کردم. حالا دوباره باید مشکی می پوشیدم. فکر می کردم خدا دارد مرا امتحان می کند که مرگ و زندگی دست من است. خانه پدر علی ماندیم. مهمان ها می آمدند و می رفتند. دوستان اداره از پشتکار و جدیتش در کار، از دلسوزیش برای نیروهای تحت فرماندهیش می گفتند و از افسوس و حسرت نبودنش و همرزمانش از جبهه و آقای گرجی از لحظات آخر او. او هم مثل علی جهادگر بود، با هم اعزام شده بودند. می گفت شب قبل از عملیات مرصاد علی تک تک سنگرها را سر زد و به همه گفت امشب سالگرد شهادت مادر خانمم است، می خواهم برایش مراسم بگیرم. روی یک تکه کارتون عکس کعبه را نقاشی کرد و با خط زیبایش نوشت مراسم یادبود شهیده توبا تاجریزی. همه بچه ها جمع شدند، دعا خواندند و نوحه سرایی کردند. مراسم تمام شد، هر کسی رفت در سنگر خودش. علی هم رفت و در سنگر دراز کشید، اما بچه ها می دیدند آرام و قرار ندارد. شاید هیچ کدام از آنها از رابطه قلبی بین علی و مادر خانمش خبر نداشتند. شاید علی آن شب در مراسم عهدی با او بسته بود. فقط خدا می داند علت بیقراری آن شب علی را. بچه ها می شنیدند که آن شب علی زمزمه هایی بر لب داشت. چند بار شنیدند که در خواب می گفت هر چه نصیب است نکم می دهند، گر نستانی به ستم می دهند. یکی از همرزمانش او را بیدار کرد، پرسیدند چه شده است. علی گفت که خواب دیده است، ولی نگفت چه خوابی. می گفت آن شب عراق حمله کرد و شیمیایی زد. همه ماسک زدند و سنگرها بیرون آمدند و بالای تپه رفتند. علی هم ماسک زد و آمد بالا، اما چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که دوباره به سمت سنگر دوید. بچه ها به او اعتراض کردند که خطرناک است، برگرد. ولی او گفت یکی از همسنگرهای ما نیامده، باید بروم و او را نجات دهم. او 13 سال بیشتر ندارد، او تک فرزند است، حتما مادرش منتظرش است. هرچه گفتیم نرو، او دیگر شیمیایی شده، تو هم زن و بچه داری، آنها هم منتظر تو هستند. ولی علی کار خودش رو کرد. چند لحظه دیدم که یک نفر را کول کرده و دارد لنگان لنگان میاد، اما خودش ماسک ندارد. ماسکش روی صورت همسنگرش است و پایش هم تیر خورده است. علی مثل بقیه آمپول را به خودش زد. اول حالش خوب بود، اما کم کم بد شد. صبح منتظر ماندیم او را با آمبولانس به عقب برگردانیم. نزدیک ایست بازرسی چندین ماشین جلوی آمبولانس ایستاده بودند که دوباره حال علی بد شد، طوری که تصمیم گرفتیم او را با ماشینی کمپرسی که کار بازرسیش تمام شده بود منتقل کنند. آنطور که آنها تعریف می‌کردند، علی کنار در می‌نشیند و آن همسنگر بغل او و کنار راننده. بین راه در ماشین باز می شود و علی با سر از ماشین می افتد پایین، درست روی سنگی که پایین بوده است. ماموران ایست بازرسی او را با آمبولانس که آنجا بوده به بیمارستان منتقل می کنند، ولی علی همان لحظه آسمانی شده بود. علی رفته بود که مهر برگردد، ولی می دانستم اگر 1000 مهر دیگر هم بیاید او بر نخواهد گشت. باز هم من ماندم و تنهایی، من ماندم و بار زندگی و مسئولیت یادگارهایش. و این راز دل است که میگویم. زمستان بود، درگیر مدرسه و بچه ها بودم. یکی 2 روز بود که به شدت سرما خورده بودم. با همان وضعیت مدرسه می رفتم، ولی آن روز به شدت تب داشتم و اصلا حالم خوب نبود. بچه ها را با تاکسی فرستادم و به فائزه سفارش کردم به مدیر بگو امروز را نمی توانم بیارم. آنقدر حالم بد بود که نتوانستم ناهار بچه ها را آماده کنم. بچه هایی که برگشتند به فائزه گفتم تخم مرغ نیمرو درست کند و با ماست بخورند. از اینکه نتوانسته بودم برای بچه ها نهار آماده کنم به هم ریخته بودم. از اینکه علی نبود تا برای بچه ها از بیرون نهار بیاورد کلافه بودم. می گفتم اصلا او کجاست؟ چرا حواسش به ما نیست؟ یعنی از وضع ما خبر ندارد؟ از صبح تا شب با خودم و افکارم درگیر بودم که خوابم برد. علی آمده بود عیادت من. گفت چرا ناراحتی؟ شروع کردم به درد دل. رفتی و ما را تنها گذاشتی. اصلا حواست بزن و بچه هایت نیست. امروز در تب می سوختم. بچه هایت نهار نداشتند. تو می دانستی؟ با خون سردی گفت خانم، داخل یخچال قابلمه سوپ هست. چرا گرم نکردی خودت و بچه ها بخوری؟ برای نماز صبح بیدار شدم. فائزه رو صدا زدم. با اینکه زیاد خوابم را جدی نگرفته بودم، ولی قبل از آن که وضو بگیرم رفتم داخل آشپزخانه. در یخچال را باز کردم. یک قابلمه داخل یخچال بود. درش را باز کردم. پر از سوپ بود. دست و پایم شل شد و از کنار دیوار سر خوردم و آرام آمدم پایین. فائزه متوجه من شد. فکر کرد حالم بد شده. سری خودش رو انداخت توی بغلم و گفت مامان چی شده؟ گفتم مامان این قابلمه سوپ. گفت پریشب خاله برای پسرش درست کرده بود، یادش رفته ببرد. راستی شما از کجا متوجه شدی؟ خوابم را برایش تعریف کردم. از آن به بعد دیگر می دانستم علی با من و بچه ها هست و حواسش به ما هست. عاقلی گر خویشتن را حاشا کنی، بی نشان شو تا نشان پیدا کنی. شرمسار غنچه می میرد نسیم، وای اگر مشت کسی را وا کنی. خوب دیدن شیوه آینه نیست، جهد کن تا زشت را زیبا کنی. خاک در چشم جهان کن، حیف توست خیشتن را آلوده دنیا کنی. همچنان پروانه شهد حرف را می چشد گر با دلت نجوا کنی. بی خدا تنهاست انسان گفتمت، بی خدا تنهاست انسان گفتمت. دوست شو با او که من را ما کنی. با تبر گر جان دهی ای سرو سبز، به که با طوفان کمر را تا کنی. امشب ار آرامشی داری پریش، کافری گر صحبت فردا کنی.